Mas só fazer um bar, só como que eu estou, mas é que boas graças a ele, que o tom com ele vai de carinho, mo e quando mais a fazer um pessoal que do que ser mais a jogar de carinho que e nós já ficamos há 2 anos passados a fazer um vinho do Douros da que está no bar do Chuchu. باید حدود 7% رشد داشته باشه. 7% رشد در اون زمان ترجمهش این بود که ما یه چیزی نزدیک 240,000 کار جدید، یعنی نه تنها بیکاری بالا رفت، بلکه کار جدید ایجاد خواهد شد در بخش صنعتی. از اینجا شروع میکنم، شاید اینجا از این مطلب نمیدار این پرسش ها رو پاسخ بده. در اقتصاد مثل تمام کارهای دیگه ما در زندگی، گزینه های شما و گام هایی که برمیدارید این ها زمان ها خاص هستند. اینطور من بگم شما قطار به عنوان یک فرودگاه ببینید که هواپیما های مختلف میاد، حالا شما اینجا میخواید از تهران برید مرحله نزدیکتر رشد که بگیم باکو، هواپیمایی این در یک زمان بخصوصی و در قطار در یک هفته هم تکرار نمیده، پنجره زمانی دارید حرکت به سوی مثلا رشد بعدی تولید کالاهای ارزش افزوده در صنعت انرژی یا در خودروسازی به صنعت عمده. شما اون گزینه زمانی، اون پنجره زمانی رو از دست بدید، اون فرصت به جای دیگه میره. من مثال بزنم که در مورد خودروسازی گفتم، من شاید فاجعه خودروسازی از من برای ما دراز مدت بیشتر باشه. ما زمانی که این قرارداد بجسته شد، همه زمان در آلمان و در اسپانیا، من در صحبت با دوستان دیگه با وکس‌واگن و با سیات که هر دو اینا گفتن بله ما ایران خیلی کشور جذابیه به خاطر کاغذ افتادان مهندسی موقعیت جغرافی های نیروی جوان و ما بسیار آدم خوب نام کارانتی های میخواد که انگلک شدن و زمین بازی مسطح بودن خودی و ناخودی. ما گفتیم به سیاه کنون شما میتونید بگیم و با تهران هم طبیعی که من خود من داشتم این که اینها حوزه های مهم میبرد، ولی که خود شما نگاه پس این پنجره باز بود برد قرب و ما نمیبنده، پس ما میریم شب که خود شو گفت بله، ولی ببینیم که چرا قربه قبل نبست ما رو برای اینکه این فرصت رو ما استفاده نکردیم. نه تنهایی در یک چند ماهیش من میگرم این فرصت رو ما زدیم عقب، گفتیم نه شما نیادید. وقتی که هم تیم سیات به ایران رفتم از اسپانیا و هم تیم فوکس واگن، مسائل مطرح شد اونجا در مورد سرمخواهی، در مورد اینکه درصدی از این پروژه به ما افتاده بشید، که گفتم ما در قرب داریم کار میکنیم، ما باید تنها پرونده های مالیاتی و کاری به درآمدی مشخص باشه، چون غیر از این ماشه مثل زیمنس زمان کابینه پیشین خانم مرکل 500 میلیون اینها یورو جریمه دادن با حادثه مسئله همه در یه باشن در رابطه با ایران و اون کشیدن که ما چون فرانسوی ها اینجا نرمتر هستن، منطقتر هستن، ما عاشق روزبان نیستیم، ما تو روسیه همون مسئله که ما داریم اونها هم دارن که دارن، یعنی اگر قرار باشه اینجا اتفاق بیفته کسان بیان وارد این پروژه ها بشن، روسا حساسیتی ندارن چون اقتصاد خودشون هم بسیار کدره پنهانی. اما این اقتصاد نمیتونه در نروژ پنهان باشه، این اقتصاد در هلند نمیتونه بنشه چون قوانین هست میدان باید بهش نشون بدن. این بخش این بود در حتی ما سرمایه فرصت های سرمایه گذاره که داشتیم که این رشد رو ممکن میکرد، اونها رو در مدت لاغر در چارچوب اروپا، اتحادیه اروپا و دو تاش که در مورد ژاپن بود که باز من اینها رو مستقیم درگیر صحبت ها بودن، اینها رو از دست دادیم. این حساس بودن تصمیم، این زمان حساس بودن فرصت ها در اقتصاد، یک فرصت اقتصادی همین دوست ما در مورد محیط زیست رو بد کردن، شما الان ممکنه میتونید محیط زیست و کمیابی آب و از بین رفتن منابع آبی رو بازسازی کنید به برنامه ریزی، ولی این اگه دیگه بشه فایده نداره. یعنی ایران کبیر شده، شما سرمایه انسانی و سرمایه مالی رو نخواهید داشت در دسترس. حالا پس برگردیم به این پرسش دوم که هم شما کردی هم یک از دوستان دیگه که پس آینده رو ما چطور می‌بینیم. من به طور کلی حالا دوستانی که یه مقدار نزدیک با من آشنا هستن اینو میتونن بگن که آره درست یا نه. به طور کلی من در زندگی آدم خوشبینی هستم، چون میگم فقط خوشبین بودن و امید داشتن که میتونه آدم انگیزه بده که کوشش بیشتر کنه. سر کلاس هم سوالهایی که تدریس میکردم همواره این بود که دانشجو میگفتم چون دانشجو به عنوان کمتر باهوش وجود نداره، اونهایی که خوب بهتر نتیجه میگیرن کار بیشتری میکنن. و اینو واقعا باور داشتم. در این راستا من تصور میکنم اینو من میتونم بگم اینجا که من الان اون خوشبینی دیگه ندارم در مورد آینده ایران. یعنی من آینده ایران بسیار نگران کننده میبینم. این محیط زیست که دوست ما محیط که دوست ما صحبت کردن که بیگ مسائل بسیار بسیار بحرانی ماست در حال حاضر، خودش انعکاس تصمیم هایی که ما فرصت های زمان حساس بودن فرصت ها رو فراموش کردیم. همیشه در ایران ما در این دهه ها کوتاه مدت نگاه کردیم. این کوتاه مدت هم به خاطر اینه که به آینده خودمون مطمئن نیستیم، میدونیم تصمیماتی گرفته میشه این تصمیمات درست نیستن، ولی چون به کشور فکر نمی کنیم میگیم حالا من باشم این کار رو میکنم دیگه، بعدش اون کسی بعدی این باید شکسته رو یکم جلو ببره که نرفتم. در این راستا من تصور میکنم لاغت برای دو سال آینده اگر نگاه کنیم من برجام رو از بین رفته نمیدونم، به خاطر اینکه برجام یک توافق بین‌المللی سازمان ملل رو تایید کرده و هنوز آخرین گزارش آژانس تایید کرده از 10 روز پیش بود گفت ایران هنوز به طور کامل پایبند بوده، اما اتفاق افتاده به خاطر کارشکنی های خود ما، این 100% کارشکنی های خود ما به جای رسیده که ما یک فضای بسیار متحد در دور ایران ایجاد کردیم. موشک‌های ما چرا باید کننده باشن؟ وقتی نگران کننده میشن که میگیم ما تلاوی رو از بین میبریم، اون موقع نگران کننده باید کنیم. کشوری میتونه به ایران بگید که شما حق داشتن نیروی دفاع از خودتون به اون سابقه پیشینی 8 سال جنگ ما که ایران موشک باران شد و من چیزهای شیمیایی استفاده شد. اما رفتار خود ما باعث شده که اون تنش مربوط به پروژه اتمی ما نه تنها زنده بشه بلکه سوژه اول تمام صحبت ها بشه. من اخیرا که از امریکا برگشتم در هواپیما به یک همکارم گفتم که هیچ زمان من از زمانی که ما دوستان شورای امنیت صحبت میکردم اینقدر نگران برنشتم که وقتی که ایران صحبت میکردم مثل که ایران همین الان منتظره که دکمه این موشک ها رو فشار بده که در درونش نمیدونم چی خواهد بود. این خب به نظر من کوتاهی و نادانی ماست. حالا این سرچه در تهران باشید به نظر من حاضرم این هزینه بودم. اما برجام رو نمیشه شکست. پس چی کار که به خاطر این فضایی که هست این فرصت فراهم شده که این مثلثی که بین واشنگتن و ریاض و تل‌آویو هست این رو مطرح کنیم که برجام شکسته نیست ولی تحریم های خیلی بزرگ خواهند اومد و تنبیه های خیلی بزرگی هم خواهند اومد و ما سه ماه به سه ماه آقای ترامپ این رو بازنگری میکنه. این سه ماه به سه ماه به سه ماه این شمشیر رو دور گردن ما آویزون کرده و این شمشیر هم لاغل تصویرش روز به روز نزدیکتر به گردن ما میشه، در حالی که عملا ایران هیچ کاری نکرده در چارچوب پروژه سلاح جمعی هیچ کاری را نکرده ایران رو زیر این فشار بذاره. اما به خاطر این سرمایه گذاری‌های غربی در کشور خیلی خوش شد، هر کشورهایی که میتونستن واقعا به ما جهش صنعتی بدن. در این راستا اتفاقی که افتاد اینه که فرانسوی ها یک مبادله به شهر تهران یک مبادله قراردادی خودشون بسته بودن، توتال و پژوسی سو پی اس ای، گفتن دولت فرانسه گفت ما چون بانک ها کار نمی کنن هر چقدر ما بهشون گفتیم اینا حرف گوش نمی کنن ما خودمون یک خط اعتباری باز می کنیم. خط اعتباری چقدر؟ 1.5 میلیارد. شما در چارچوب توتال و پژوس سیتروئن پی اس ای میکنید این یک چهارم منابع هم تامین نمیکنه. یعنی حتی دولت فرانسه که میخواد منافع شرکت های خودش رو حفظ کنه در اونجا قراردادهایی که بسته شده حاضر نیست 24% اینها رو گارانتی بده. همین مثلا ما در مورد آلمان میبینیم، حتی اون بانکی که در اتریش میاد میگه من خط اعتباری باز میکنم شرایطی میذاره که شما ببینید این شامل پروژه های زیربنای ایران نخواهد شد. به این خاطر من تصور میکنم که فکر میکنم این اردبیل من ممکن اشتباه باشه، فکر میکنم که ایران لاغر در 4-5 سال آینده ما به رشد منفی باز نخواهیم داشت. اینو من این ازدواج نخواهم داشت. اما من فکر میکنم که در 2 سال آینده رشد ما حدود همسایگی 4% خواهد بود. من فکر میکنم یک کمی زیر 4% که این یعنی که ما کاریه بین گروه زیر 35 سال بالا خواهد رفت و نگران کننده تر از اون که بیکاری در قطبهای صنعتی ما در عراق، اصفهان، تهران، استان البرز این بیکاری بالاتر خواهد رفت که این به نظر من اینا بمب‌های ساعتی کوچک نیروی کار ما هستند و به این خاطر این آیا میشه برگردون این چیزا بعد فکر می‌کنم که همون هنوز اون زمان تجربه عملی زمان حساس بودن تصمیم گیری اون پنجره به کلی از بین نرفته، به کلی تمام نشده، ولی من فکر میکنم در فصل آخر رو هستیم، یعنی فصلی بود که 3 سال است ما 2 سال 16 دادیم، شاید 1 سال دیگه ما این فرصت داشته باشیم، ولی که نیروهایی که در داخل هستن عمدتاً انحصارهایی که واردات رو داشتن، اصطلاحات و غیره و این بنیادهای مذهبی اینها انقدر سنگین وزن هستن که تونستن اتوبوس دولت رو به گل بشونن و تا زمانی که یک فشاری نیاد، اون فشار از بالاترین دل میشه و با آشکارترین زبان هم گفته نشه که شما از نه امروز نه فردا این لحظه از اقتصاد باید خارج بشید، من تصور میکنم که غیر از اون باشه این اقتصاد آینده از دست خواهیم داد و ما این بعد من قرض میگیرم از این دوست محیط زیست ما که من فکرم در اون زمان ما شاهد این خواهیم شد که اقتصاد ایران دوچار امیدوارم و این از تایی دل میگم امیدوارم شاهد عمیق‌ترین بحران خودش از شهریور 1320 باشه که اگه ما این آمارا هست آمارا دفتر خزانه‌داری بریتانیا که پول ایران چه شد، ارزش پول ایران و کمبود کالا چه شد در ایران و من فکر میکنم که نه به اون بدی خواهد بود ولی بعد از اون عمیق‌ترین بحران اقتصادی ما خواهد شد که این بزرگ بزرگی که با این کار جوان آموزشیده ما و منابع طبیعی ما و منطقه جغرافیایی ما کجا هستیم این فرصت‌ها رو ما این پول می‌سوزونیم و این تصمیم‌های ناکارشناسانه رو گرفته میشه. من فکر می‌کنم هم از طرف همه اینو من میتونم بگم که این بزرگترین حیف تاریخی ما خواهد بود.
ممنون مرداد جان. آقای زنگنه شما لطفاً یه مقدار خوب دوستان سوالایی که کردن نکاتی به صحبت شما معلوم میشه یه مقدار ادامه بدیم شما یه توی در این حال من هم یه سوال اضافه میکنم. ببینید شما روی نقش عوامل دیگه غیر از دولت و عوامل قدرت توی این که بتونه حرکت بکنه روی اقتصاد تکیه کردید، جدا از بحث عمومی خوب الان باز طرف به صحبت هایی که شد و با توجه به اطلاعاتی که داریم در مورد نقشی که دولت و به زبانه سپاه یعنی نیروهای قدرت در اقتصاد ایران دارن در سمدهیش، چجوری شما آیا فکر نمی کنید که یعنی اون نقشی که دیگران دارن موقعی که اینها نقششون منفی باشه یا سیاست هایی پیش ببرن که نخونه با قوانین اقتصادی، دیگران مثل سرمایه داران یا سرمایه داری ها یا سرمایه گذارا یا نم بنگاه های خصوصی و غیره چجوری میتونن اینقدر تأثیر داشته باشن در عمومی اقتصاد؟ و در این حال هم اگر صحبت شما در راجع مشخص آن سدودا از صحبت های عمومی که در 2-3 سال آتی چقدر شما چشمنداز میبینید که یک تکونی به اقتصاد ایران بخوره و یه بخواد بخوره از چه طریق بفرمایید. آقای زنگنه
بزرگتون من زیاد خوشبین نیستم. در اشکال مهمی که ما داریم بسیار بسیار ساده است. ببینید اگر چیزی صحبت آقای مظلومی رو در نظر بگیریم، اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی و اورانی دولتی رانتی و در نتیجه از در کنش فساده. من اینجا در یک جلسه‌ای بودم که چند نفر از ماها اقتصاددان ها و استادهای دیگر رو دعوت کرده بودن. آقای رئیس مجلس، رئیس مجلس شورای ملی شورای اسلامی اونجا بود. من یکی از کسانی بودم که صحبت کردم. از ایشون سوال کردم، گفتم جناب آقای لاریجانی، اقتصاد ایران در از فاسدترین اقتصادهای دنیا است. شما 40 ساله که دارین حکومت میکنین و هنوز جوابی برای فساد اقتصادی پیدا نکردین. شما چی میگین در این مورد؟ البته این خلاصه‌ای بود که من صحبت کردم. جواب ایشون خیلی عجیب بود برام، که رئیس مجلس شورای اسلامی دستش بالا انداخت، گفت فساد ایران به این سادگی ها حل شدنی نیست. حالا شما فکر کنین رئیس مجلس شورای اسلامی که کلن خودشو که یکی از کسانی که دیگه تمام مملکت در اختیارشونه، واقعا تسلیم شده و حاضر نیست فکر بگه که مثلا حتی ظاهر و امر رو حفظ بکنه و بگه که ما زحمت داریم میکشیم، بالاخره اینطوری میشه اونطوری میشه. گفتش که ما تقریبا، به من گفت که آقای دکتر زنگنه، این مسئله فساد به این سادگی ها حل نمیشه. حالا شما فکر بکنین که همینطور که دوستمون گفتن، شما از آلمان یا هلند میرید ایران و با ایشون دارید صحبت میکنید که مسئله رو یه سرمایه گذاری رو کنید و ایشون اینطوری با تو جواب رفتار بکنه، اینطوری جواب بهتون بده، امکان نداره. من اینجا وقتی که به شما با دانشجوها بحث میکنیم، میگم بابا جان شما وقتی که میرین توی یه مملکتی موید متوجه باشین، وارد فساد نشین، چون اینجا میگرم مندازن تو زندان. مسئله فساد مهمترین مسئله ایست که دولت باید حل بکنه و هیچ مسئله دیگری حل نخواهد شد مگر اینکه مسئله فساد حل بشه. حالا برگردیم به مسئله برجام. من حدود 14-15 ماه پیش چیز نوشتم که هنوز هم حقیقت داره. برای امریکا، برای آقای ترامپ و برای همه کشورها، ایران آزاد و مستقل و قدرتمند از نظر اقتصادی و نظامی ممکن نیست، قبولش ممکن نیست. بنابراین مهمترین کاری که آقای ترامپ و دیگران میکنن، ایرانو در حالت زمان بیل کلینتون نگه بدن. در اون زمان ایران میذارن کجدار و مریض را بره، چندلاغازی از نفت درآمد داشته باشه، برگردونه اون پولو به خودشون، کارخونهای اسقاطشون رو بخرن یا گندم بخرن یا گوشت گوسفند بخرن، ولی در همون حد. اجازه نخواهند داد که ایران قدر قدرتی در اون مرحله، در اون محله بشه، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر نظامی و چه از نظر سیاسی. حالا ممکنه مثلا امروز بگم که خب ایران اینجا این کار میکنه، اونجا این کار میکنه، قدرتمنده، ولی قدرتمند در مقابل کی؟ همونطوری که من قبلا هم گفتم، ایران کشور فقیر است، قدرت اقتصادی نداره، داره پول نفتی که تولید میکنه مصرف میکنه به جای اینکه خودشو بسازه، زیربنای اقتصادی برای خودش بسازه، مرد به کار ببره، اصلا میفرسته تو روسی، سوریه یا یمن یا جاهای دیگه. این کار مهم نیست برای امریکا و دیگران، بقیده من مهم نیست. اجازه میدن ایران این کارا رو بکنه، چون این کارایی هم که میگم دلیل قدرت امریکا هاست، دلیل قدرت ایرانه، توی سازمان ملل میبرن نشون میدن، میگن که این سندیست که ایران نباید قدرتمند باشه، ایران نباید اجازه بدیم توسعه بکنه، ایران تکنولوژی نداشته باشه. ما 40 سال هزینه کردیم تکنولوژی هسته‌ای رو یه مقدار تکامل شد، کامل کردیم، ولی الان هنوزم الان اجازه نمیدن از اون قدرت هسته‌ای که ما صدها میلیارد دلار هزینه کردیم، از اونم نمیذارن استفاده بکنیم. بنابراین من الان 30-40 ساله میگم بابا جان، شما اگر قرار رشوه به کشورهایی مثل سوریه و عربستان یا روسیه بدین، خب چرا رشوه رو به امریکا نمیدین؟ چرا با امریکا را نمیان؟ چرا با کشورهایی که قدرت دستشونه و اون زندگی رو برای شما سخت میکنن با اونا را نمیفتین؟ چینی ها و روسی ها و کشورهای دیگه شبیه اونا، اینها اجازه نخواهند داد که ایران خودش جایگزین امریکا بکنه. نمیگه عقل سلیم اجازه نمیده که مثلا چین بیا طرف این رو بگیره. همونطور که یادمون باشه هند مگر موقعی که قرار بود رای بده با چین ها اومد رفت با امریکا، برای اینکه مطمئنه که امریکا براشون مهمتره، منافع ملی مملکت ها مهمه. هنوز ایرانی ها هنوز اینو توجه نکردن که منافع ملی مملکت ها شخصی نیست، بنابراین فکر میکنن که خب بالاخره اینا خودشون رو مظلوم نشون میدن و بعد یه اتفاقی میفته. هیچ اتفاقی نمیفته. من در اون مقاله دگردیسی برجام به شمشیر دموکلس نوشتم، ایران رو نگه میدارن در همین روی لبه تیغ، نمیذارن سقوط بکنه. واقعا من فکر نمی کنم برخلاف نظریه دیگران ممکنه ایران اجازه نمیدن سقوط بکنه، ولی در همون مرحله روی لبه تیز تیغ نگرش میدارن و از این موقعیتی که میبینین پیش نخواهد رفت. یعنی الان که ایران در حد سال 1357 همون موقعیت نگرش میدارن، نه ثروتمند، نه فقیر، نه مثل بنگلادش نگرش میدارن، نه اجازه میدن ایتالیا بشه. بنابراین من فکر میکنم تا مسئله فساد حل نشده ایران به هیچ جا نخواهد رسید. مسئله فساد هم زمانی حل خواهد شد که مسئله انحصارات از بین بره و تا برای از بین بردن مسئله انحصارات باید سپاه رو از اقتصاد ایران خارج بکنه. خیلی ممنون.
ممنون آقای زنگنه. آقای مزوری شما